اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم و شهادت آقا امام حسین علیه السلام. ما این دو سه شبی که حالا خدمت شما هستیم به شرط حیات می‌خوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که حداقل اگر از اینجا رفتیم بیرون یه تغییر تو زندگیمون اتفاق بیفته، یه تصمیم بگیریم، یک هدفی برای خودمون تعیین بکنیم، این که صرفاً بیایم یه گریه بکنیم، یه خورده آروم بشیم، بعد رد بشیم بریم و اینها، این شأن فهم عاشورا و عرضم خدمت شما ماه محرم و اینها نیست. یه خورده باید از این فضای اون کلیشه‌ای که گرفته، صرفاً عزاداری، صرفاً حرفای که خیلی ساده داریم میشنویم و اینها، یه خورده باید فاصله بگیریم، چون موضوعی که اتفاقی که چه حالا تو تاریخ افتاده چه تو اجتماع ما در حال اتفاق افتادنه یا در جریانه، اگر نتونه تحلیل امروزی به من بده اون مسئله به درد نمیخوره. اگر من نتونم از یک ابزاری امروز تو زندگیم استفاده بکنم، اون ابزار کارآمد نیست. حالا هر چی میخواد باشه باشه، میخواد یا آچار باشه، میخواد پیشگوشی باشه، میخواد گوشی تلفن همراه باشه، میخواد کامپیوتر باشه، ماشین باشه، هر چیزی، اگر نتونه یه سری از نیازهای امروز زندگی من رو برطرف بکنه اصلا به درد نمیخوره. چون اساسا ما دنبال چیزی هستیم که بتونه آقا یه نیازی از ما برطرف کنه دیگه. من اگه نتونم درست اون نیازی که تو وجودم هست برطرفش بکنم، بهش پاسخ بدم، بهش جواب بدم، نسبت به اون چیز میذارمش کنار، اصلا تردش میکنم، میگم به دردم نمیخوره. این که من بیام در مورد امام حسین گریه بکنم، عاشورا رو یه خورده مرور بکنم، یه خورده روانم آروم بشه، روحم آروم بشه، اما پاسخی به مسئله امروز من نداشته باشه، این به درد نمیخوره. این نتونسته چیزی از من حل بکنه، من باید جواب داشته باشم دیگه. اگر اومدم تو هیئت، اگر اومدم توی این مراسم نشستم، بعد با یه امام حسینی آشنا شدم که آقا برم زیارت، زیارتش ثواب داره، نمازش رو بخونم، گریه بکنم، گریهش ثواب داره، گناهامو میبخشه، همه ی اینا. اما وقتی پامو از اینجا گذاشتم بیرون، گفتم خب الان من دلم مثلا فلان گوشی رو میخواد، دلم فلان کتونی رو میخواد، اینجا این مشکله رو دارم، طلبکار دارم، مشکل شرکت هم حل نشده، مشکل کار دارم، همه ی اینا، اینو نتونم از اینجا حلش بکنم بیرون، بعد ببرم جوابامو بگیرم، این یعنی این که یه چیزی اینجاها مشکل داره، یا یه چیزی رو درست به من نگفتن، من نفهمیدم، وقتم نداشتم خودم برم بخونم مطالعه کنم، یا اینکه اصلا اینی که ما میشینیم اینجا و دوره هم جمع میشیم و اینا، خلاصه مثل یه سری از سنت هاست، ما هم بیام بشینیم بریم دیگه. پس اون چیزی نیست که همیشه دارن به من میگن. سوال برام پیش میاد، خب اگر جوابی نداره، پس چرا این همه سال همش داره اجرا میشه همه جا دنیا؟ چرا هر کی باهاش آشنا میشه یه نظری داره میده؟ چرا هر کی باهاش آشنا میشه یک اثری ازش میذاره، دوست داره خودش رو نسبت بده به اونها؟ پس من فهمم کامل نیست نسبت به قضیه‌ای که داره اتفاق میفته، توش دارم شرکت میکنم. میمسته چی میمونه؟ مثل این میمونه من پاشم برم توی زمین فوتبال شروع کنم فوتبال بازی کردن، خوب نمیتونم بدوم، دو تا راه دارم، یک بگم خب فوتبال به درد نمیخوره دیگه چون من نمیتونم درست بدوم، یکی دیگه میگم نه کناری من خوب داره میدوه، آدم روبروی من خوب داره میدوه، پس یه مشکلی از من درست نفهمیدم، من باید برم این نفسی رو، یه ضعفی رو تو خودم برطرف بکنم، اون ضعف رو که برطرف کردم، اون وقت اون فوتباله پاسخ نیاز من رو میده، من هم میتونم مثل بقیه شروع کنم دویدم، خوب بودم، خوب حرکت بکنم. دو تا مغازه کنار همیم، این فروش داره اون فروش نداره، جنسامون اینه همه، کاسبیامون اینه همه، رفتارمون اینه همه، پس من یه فهمی یه جایی یه مشکلی دارم، اگر مشکل از من نیست خب اونم باید مشکل داشته باشه، نفروشه دیگه، اونم نباید کاسبی بکنه. همه این سوالا رو من کجاها باید جواب بگیرم؟ از دوره نوجوانی تا میام بزرگسال میشم، میانسال میشم، پیر میشم، نوه دارم، اینا هم این سوالایی که من دارم کی باید به من جواب بده؟ محیطی که درش قرار گرفتم، محیطی که توش هستم متأثر از چیه؟ چی برای من ساخته؟ من از در دیوار چه برداشتی میکنم؟ از رفیقای دور و برم چه برداشتی میکنم؟ با چی میرم میام؟ پس اگه قرار ما یه پدیده رو بررسی بکنیم، یه اتفاق رو بررسی بکنیم، هر کی میتونه یه نگاهی داشته باشه. شما عاشورا رو بذار وسط، نگاه عارفانه داشته باش، ازش عشق و عرفان و این چیزا استخراج کن. داریم، هیچ ایرادی هم نداره. آ حضرت زینب یه کشف و شهودی کرده که هیچ کس اونجا انجام نداده. ما رأیت الا جمیلا، هر کی دیگه باشه یه نگاه دیگه داره. بشین تا صبح از مقامات عرفانی عاشورا، اصحاب کربلا، همه اینا بگو. خیلی عالیه. خیلی خوبه. یه سوال، من میتونم بهش برسم؟ با مبانی امروز من میتونم بشم بریر، من میتونم بشم مثلا مسلم ابن مسجع، من میتونم بشم این اصحابی که اینجا قرار دادی، از لحاظ کشف و شهودی ها ببینم، بهشتم رو ببینم، آینده رو ببینم، یا نه یه مرحله بیام عقب‌تر بگم بابا این آدما یه ویژگیایی دارن، یه سری آدم جذبشون میشن، یه سری آدما روبروی اینا وای میستن. تو کل تاریخ هم هرچی نگاه میکنیم میبینیم ویژگی ها مشترکه. یعنی اگه از اون موقع دو تا جریان سیاسی بوده، ببین میخوام عاشورا رو تو این 3-4 روز برات کامل زمینی بررسی کنم، یه خورده از فضای ماورایش بیم بیرون، رو زمین یه اتفاقی افتاده، دو تا قطب قدرت سیاسی خوردن به هم دیگه، اینا یه سری درگیری داشتن، من میخوام ببینم تو کدوم جریان اینا قرار میگیرم، من کجای این ماجرام اگر اون موقع بودم، الان اتفاق بیفته کجا میخوام وایستم، جواب من کدوم جریان میخواد بده. یه سری سوالا رو من باید به خودم جواب بدم دیگه، وگرنه بیا اینجا گریه کنی از اینجا بری بیرون فقط یه خورده آروم شدی رفتی. از منم بخوای بپرسی بخوام شبهه وارد کنم، میگم آقا اینا اثرات فیزیولوژیکه، اثرات مغزیه، شما وقتی گریه میکنی ناخودآگاه آروم میشی، هورمون سروتونین تو خونه ترشح میشه، آدرنالین میگیری، دوپامین میگیری، پاداش میگیری، آروم میشی. ببین نمیخوام بگم اینها، میخوام بگم اگر بخوایم علمی و تو چارچوب این چیزا هم بررسی بکنیم جواب این شکلی زیاد داره. پس من عاشورا و امام حسینی که میام براش گریه میکنم و باید با مسائل روزم یا تطبیقش بدم جواب داشته باشم، بگم بسم الله من مشکی میپوشم به این علت، گریه میکنم به این علت، پاش وای میستم به این علت، وگرنه میشه یه چیزی که مثل بقیه استفاده میکردن، آیه قرآنه. میگه چرا به این آیین و دین داری؟ میگه بابا اون اینجوری بودن، بابا میرفته هیئت دست منم گرفته ازش هم رفته میگه خب چه گریه میکنی؟ امام حسین دیگه. من یه فکری بکنم دیگه، من یه جا باید یه سوال جواب بدم، من چرا دوست دارم تو این مراسم باشم؟ زمینی ها ماورا و این چیزا رو یه خورده بذار که الان بحثمون نیست، اونم میرسیم. الان زمینی من چرا باید الان وقتمو بذارم ساعت 10 شب 9:30 شب وایسم تا 12 تو گرما تو سرما صدا بده، هوا خوب نیست، سر صدا میکنن، حرف بزنم پاشم بیام اینجا، وقت زن و بچه‌ام بذارم، یه دست زن و بچه‌ام بگیرم پاشم بیام اینجا، میتونستم برم بگیرم بخوابم، میتونستم برم کار دیگه بکنم. من برای اینو باید جواب داشته باشم. حالا اینجا من میام مطالعه میکنم، میگم خب یه پدیده رو من مطالعه محور میرم جلو، یک اتفاق سیاسی افتاده است، عاشورا. عاشورا چی بوده؟ یه جریانی اومده، یه عده آدم توی بیابون با هم دیگه درگیر شدن، اینا رو به بدترین شکل ممکن کشتن، تموم شده رفته. خب پدیده دیگه هم داریم، بله جنگ جهانی اول و دوم میخونیم، چند نفر تو ذهنشونه هست میگه جنگ جهانی اول دوم هیتلری بوده اون بوده، ها متفقین که متحدین که دعوا سر چی بوده بعدش چی شده زیاد کسی نمیدونه، اما عاشورا رو وقتی داری صحبت میکنی همه یزید میشناسن، یه امام حسین، یه هور میشناسن، یه هرمله، یه شمر میشناسن، یه عمر سعد. خب چیه که این کلیات و اینا بقیه میدونن در موردش هم حرف میزنن ولی در مورد این چیزا نمیدونن؟ آقا فرمانده مثلا اطلاعات ارتش نازی کی بوده تو جنگ جهانی اول و دوم؟ کی یادشه اصلا؟ برای کی مهمه؟ اما اینجا برات مهمه که حبیب ابن مظاهر کی بوده. چرا؟ چون زیاد شنیدیش، در موردش حرف زدن، بعد میل بهش داری وقتی دارن حرف میزنن در موردش. چرا میل داری؟ این میل باطنیه دیگه، این میل خودش داره کشش داره، اون کششه در جبهه مقابل هم هست، یعنی تو یه سری ویژگی ها داری که اگر کشش پیدا بکنی شبیه شمر میشی، شبیه عمر صد میشی، شبیه یزید میشی. شاخ و دم نداشتن که، یه سری ویژگی اخلاقی داشتن، یه سری رفتارها داشتن که اینها رو به روی هم قرار میگرفتن. مسئله چی بوده؟ مسئله اینه، یا من مطالعه میکنم ببین میخوام دوتا راه برات پیش ببرم بگم چیه قضیه. یا مطالعه میکنم، خب مطالعه کردم، مقاله هم نوشتم، دوتا مطالعه نوشتم، تو دانشگاه هم در موردش صحبت کردم، یه سمینار هم گذاشتم، همه حرف زدن، خدافظ تو تاخچه مجموعه مقالات تو تاخچه. یه وقت اینه در مورد کل این اتفاقات و آدما و این چیزا هم که دارید میبینید همینجوری دارم بحث میکنم. یه وقت نه، میام مسئله محور بهش نگاه میکنم. مسئله محور یعنی چی؟ یعنی اینکه من چک شنبم اگر پاس نشه مسئلمه، من بچم مریضه مسئلمه، قرض دارم مسئلمه، فلانی ازم شکایت کرده مسئلمه. اینجا هی داره میچرخه، یکی ازت شکایت میکنه ابلاغیه میاد جدی گفت خب انشالله حالا مطالعه میکنم میذارم کنار حل میشه. نه بابا، یه ابلاغیه اومد بر دنبال وکیل اینو بگرد اونو بیار، قانونه چی بود، با کی چجوری بریم رضایت بگیریم به دادگاه نکشه، مسئلمه اینا. حالا ما دو مدل میتونیم به پدیده نگاه کنیم، یا اینجوری مطالعه محور بخونیم ردشیم بریم، یا اینکه بگیم مسئلمه. بابا چرا این همه آدم در روز بهش که میپوشن اون قضا میده، اون یکی با این صحبت میکنه میگه بیا کمک کنی، این مسئله منه. بعد چرا میل دارم، چرا کشش دارم؟ خب یه چیزایی اونجا باید باشه که کشش باشه دیگه، یک آهن ربایی باید باشه که آهن رو جذب خودش بکنه. نمیشه که آهنه که خودش همینجوری نمیره، یک قطب جذبی باید وجود داشته باشه اینو آروم آروم بکشه به خودش، یک فضای جو و جاذبه‌ای باید وجود داشته باشه که وقتی یه ستاره واردش میشه این رو بکشونه با بالاترین سرعت به سمت خودش. اون میل چیه تو همه ی آدم ها؟ اینی که من و شما یه نرم افزار رومون نسته، اونی که خلق کرده، اصلا کار نداریم کی خلق کرده چی جوری بوده، یه جه بالاخره ما یه کمپانی اومدیم بیرون دیگه، یه شرکتی اومدیم بیرون، این شرکت یه نرم افزار رو ما زده، این نرم افزار ذاتاً یه سری چیزا رو شناسایی میکنه، اگر با این چیزایی که شناسایی کرده به صورت اتوماتیک روشه، بیسیک روشه داره کار میکنه، باهاش کار کردی بهترین کار کرده به تو میده، کار نکردی اذیتت میکنه. اون چیزایی که برات گذاشته حال میده یه سری چیز باطنیه، مثلا کمک کردن، دوست داری حالت خوب میشه وقتی یه نفر کمک میکنه. دوم قدرت، همه ی آدم ها عاشق قدرت هم. هیچ کی نمیتونه بگه من میل به قدرت ندارم، بله یک اپسیلون، بله بگو یه دونه، یه واحد، دو واحد. قدرت چی؟ من مالک این چهار تا دیواره خونه خودم هم. قدرت مالکیت. من دوست دارم با طرف که میرم مثلا به من سلام کنم بشم گنده یه محلی، قدرت مالکیت محل، قدرت احترام، این قدرت. چرا میل دارم؟ چون تو ذاتم نشسته این قابلیت رشد داره. بله زیادم قابلیت رشد داره. چجوری؟ اینجوریه که تو وقتی که مدح یک شخصی رو که میگن آقا یه تنه میومد همه ازش فرار میکردن، در میرفت، طرف که میخواد بیاد نزدیک فرار میکرد ازش، بدون دست، بدون سلاح، بدون این چیزا، اینا رو برداشته ورده، از این روحیه حال میکنی، خوشت میاد، میگم خب شبیه این آدمه بشم. چرا میخوای شبیه این آدمه بشی؟ چون دقیقاً اون ویژگی هایی تو اون آدمه هست که تو داره اینجوری کشش میده میره جلو، میگه بیا بریم این سمت. چرا مثل خوشت میاد؟ چون قدرتمند در حرکات پای، خوب با توپ بازی میکنه، دوست داری، خوشت میاد، پیرنش رو میکنی تره. چرا رونالدو خوشت میاد؟ پول داره، بدن خوب داره، تونسته توپ طلا رو بگیره، میخوای شبیهش بشی، چون قدرتمنده تو اون نظریه، تو اون زمینه خودش. احادی چوپان چرا خوشت میاد؟ افتخار میکنی، استوری میکنی، میری جلو، چون بدن خیلی خوب و قدرتمندی داره. تو همه اونایی که تو سطح بدنسازی و نمیدونم این حوزه ها قدرتمندن، این آخریه. تو میل به اون آخریه که بالای سر همه وای میسته داری، چون تو وجودت این وجود هست. چرا میایم تو فیلم قهرمان خلق میکنیم؟ میگیم سوپرمن، میگیم بتمن، میگیم فلان. چرا دوست داریم؟ چون تو اون کاری که دارم میکنم، چون تو اون قصه‌ای که داره برای من تعریف میکنه قدرتمنده، ته قدرت رو داره، من میل دارم که این شکلی بشم. چرا میگه من اسپایدرمنم، اون میگه من بتمنم، اون دونم چی چیه. بازیشو میسازن، تو میری بازی میکنی چون میخوای تو اون کاراکتر قرار بگیری، بگی الان منم که دارم بازی میکنم، من اون بتمنم، من اون اسپایدرمنم. چه بروسلی خوشت میاد، چه بویکا خوشت میاد، چون میگی این قدرتمند تو حوزه و هنرهای رزمیه. چرا یه کاری میگیره، یه شخصیتی میگیره، همه دنبالش میرن، مطرح میشه؟ چون دقیقاً توی ویژگی‌های وجودی و کشش‌هایی که مردم دارن این یه پالس می‌فرسته، میگه من دوست دارم اینجوری بشم. آقا جان ویکو 4 قسمت می‌سازه، هر چی اینو می‌خوام بکشن این نمی‌میره. چرا دوست داری؟ چون نمیتونه کسی بکشتش. چون کسی نمیتونه بکشتش حال می‌کنی باش. چون قدرت داره. چون قدرتمنده. چرا یه نفر تعریف می‌کنی؟ چون یه ویژگی هایی داره که تو اون ویژگی ها رو دوست داری داشته باشی. حالا ذاتن ما میل به قدرت داریم؟ بله. از چه راهی؟ فرقی نمی کنه. این نیاز وجودی من به عنوان قدرت باید ارضا بشه. من باید میل پیدا بکنم به این که یه نفر قدرت داره، اون قدرت رو تو خودم ببرم بالا. چجوری؟ تو مدرسه دعواز کی کاپیتان بشه؟ چرا باید کاپیتان بشی؟ کاپیتان قدرت داره، رهبره، لیدره، اونجا نگاه میکنه میره جلو. چرا برم مثلا تو شورای نمیدونم هیئت امنای فلانجا بشم رئیس هیئت؟ چون قدرت داره، مسئولیت داره، خوب میتونم کار کنم، نیازهای وجودی و اندازه اون چیزی که میخوام درست میشه. ریشه های رفتار و سبک زندگی رو نگاه کنی، بزرگ عشیره، بزرگ خانواده، بزرگ خاندان، این بزرگ خاندان، بزرگ عشیره، فلان، اینا قدرت داره. حرف اول و آخر رو میزده، همه باید روش حرفش حرف نزده، هیچ، تموم. دوست داشتی به اون مقام برسیم؟ معلومه همه دوست داشتم. کیه که دبدبه و کبکبه مثلا فرعون رو ببینه بعد بگه که نه این دبدبه کبکبه ما حال نمی کنم، مثلا حالا اینجوری بوده؟ حال میکنی، میگه آدم قدرتمندی بوده. اصلا چون قدرتمند بوده یه عده جلوش وایستادن، از اتون موسی وای میسته. چون حالا این طرف چیه؟ این طرف هم قدرتمنده. حالا عاشورا رو ما میخوایم اینجوری بررسی کنیم، بگیم دعوای اول سر قدرته. چه قدرتی؟ دست کی باشه؟ چجوری باشه؟ این مهمه. این مسخره بازی ها رو بزنیم شما. من بی‌طرفم. با بیجا کردی بی‌طرفی. ما بی‌طرف نداریم اینجا. ما تو دنیا اصلا ما بی‌طرف نداریم. بالاخره یه طرفی هستی. از این اتفاق خوشت میاد یا بدت میاد؟ سمت کدومی؟ حال کردی یه دونه چک زد تو گوشه یارو یا ناراحت شدی؟ این یعنی که طرف یکی از این دوتایی. ما بی‌طرف نداریم. بی‌طرف آدم ضعیفیه. کدوم نظریات اومده بالا؟ اون که قدرت داشته، حرف اولو زده. هیتلر رو چرا میشناسی؟ چون قدرت داشته. من چرا اینجا دارم صحبت میکنم؟ چون قدرت نسبی رسانه‌ای دارم، میتونم حرف بزنم، صدام برسه به شما، برسه به بقیه، قدرته. پس اساساً این که ما میگن قدرت اخی جیزه، سمتش نری یا بده، بلش کنید. قدرت کل دنیا دست اونیه که پول داره. چقدر پول داری؟ هیچی. من فقیرم، من پول ندارم. خب نتیجهش چی میشه؟ کار فلانی رو انداخت چون یارو پول داره. هر جا پول داری پارتی داری، شنیدی اینا رو دیگه. حالا چون پول ندارم بعد چی جوری برسم؟ اصلا چرا یه جنبشی شکل میگیره، یه انقلابی شکل میگیره؟ از ضعفی که به وجود میاد و نمیتونن مقابل یک قدرتی که شکل گرفته قرار بگیرن. مجموع اینها میشه انقلاب، میان رو به رو اون قدرت وای میسن. چرا وای میسن؟ میگن نمیخوام تو قدرتمند باشی، من میخوام قدرتمند باشم. قدرت چرا دست تو باشه، دست من باشه؟ من دوست دارم که اینا سمت من باشه، من میخوام بگم کی چی کار کنه. پس مسئله اول هر انسانی قدرته. شما از اون بچگی که شروع میکنه گریه کردن، یه چیزی میخواد، پا میکوبه زمین، دل میخوره از این ور به اون ور، جیغ میزنه، هر کاری میکنه، یا حالا مثلا دختر بچه است لوس میکنه خودش رو، چون مهم به دست آوردنه، چون این مغز طراحی شده برای به قدرت رسیدن، برای پول در آوردن. پول در میاری، همه شما اولین حقوقی که گرفتی، اولین پولی که در آوردی تو ذهنته. چرا تو ذهنته؟ چون باهاش پاداش گرفتی، چون این حالت پاداش داشته، دوپامین باش گرفتی، حال کردی، عشق کردی، گفتی پول گرفتم. اولین باری که دست تو جیبت بوده، اولین باری که کارت کشیدی، اولین باری که خرید کردی، اونم برای بقیه، حس خوبی داشته. اولین باری که مورد تشویق قرار گرفتی تو هر جمعی، همیشه تو ذهنت مونده، چون حس قدرت بهت داده، چون حس تأیید بهت داده. حالا این قدرت لزومن بده، خوبه؟ کل دعوای دنیا سر همینه. کی حرف اول و آخر رو بزنه؟ همین. از اول دنیا دعوا سر همین بود. دعوای آدم و شیطان هم از همون اول خلقت نگاه کنه قدرته. وجود که من سجده کنم اون سجده کنه. بعد چی گفت؟ من به این سجده نمی‌کنم، به تو سجده می‌کنم. چرا؟ تو قوی تری، من بیام به این سجده کنم. برو بابا، این از خاک من، از آتیشم. اون پایین من دارم میرم بالا. دعوا دعوای قدرته. حالا که دعواشون شد، آیه قرآنه میگه نذاشتی، نه منو ترک کردی، قسم میخورم که همشون رو گمراه کنم، روبروی تو وایسته واسه خودم لشکر درست میکنم. بعد که لشکر درست میکنه، میری روبروش وایسته، میگی چرا این گناه رو انجام دادی؟ میگه به من چه، من هدایت میگم. میگه شیطون گولم زد، من دعوت کردم خواستی انجام ندی، خودت میل داشتی که اینو انجام بدی. رو چی سوار میشه؟ رو دقیقاً میل قدرتت. اون دختره دوست داری به دست بیاری؟
آره.
پول دوست داری داشته باشی؟ ماشین شاسی بلند دوست داری؟ چجوری میتونی برسی؟ دو تا راه داره. یه راه تلاش کنی برسی، دو دزدی هم هست تا جوابه. بعد آروم آروم این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشه به فرهنگ، به زیست عمومی، به این که تو عادت میکنی اینجوری حرف بزنی، عادت میکنی این شکلی رفتار بکنی. میخوای یه نفر تعریف کنی، یک دزد کلاهبرداریه، لزوما صفت خوبی نیست، ولی تو داری ازش تعریف میکنی. چرا با این حالت داری ازش تعریف میکنی؟ چون به یه سری از قدرت ها رسیده، به یه سری از مالکیت ها رسیده که تو هم دوست داری اون مالکیت رو داشته باشی. این مهمه. قراره عاشورا چی به من بفهمونه؟ بشینیم گریه کنیم بگیم امام حسین قدرتمند نبود؟ آی با اصحابش کشتن مثلا به بدترین شکل ممکن و فلان، رو بشینیم گریه کنیم حل بشه، منم مثل اینام؟ نه، اشتباه نکن. اتفاقا امام حسین فوق العاده قدرتمند بود که جلوی اون قدرت رو ایستاد. منتها جنس قدرت، جنس مالکیت، راه و روش رسیدنش یه خورده تفاوت داشت. بابا دعوا سر قدرت بوده، کی میگه دنبال قدرت نبودن؟ مزخرف میگن، درستشو به تو نگفتن. امام حسین به عنوان کسی که از یک خاندان سطح بالا، ببین دارم روز زمین یه واقعه تاریخی سیاسی اجتماعی رو تحلیل میکنم، اعتقاد رو بذار کنار، میخوایم یه واقعه رو منطقی روز زمین دو 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 تا چهار تا بررسی کنیم. حسین ابن علی از یک خاندانه سطح بالا در یک امپراتوری بزرگ با اسم اسلام که قدرتی رو خانواده‌ای دیگر ازشون گرفتن، قیام کرده، بلند شده، چیکار میکنه؟ یک مناسبت فوق‌العاده است، اینها همه جمع میشن دور خانه کعبه، جریان اون اقوام و اون امپراتوریه جمع میشن، اونجا این مسئله رو ترک میکنه که همه حواسا رو پرت میکنه، بگه آقا من روبروی این ایستادم. حرف چیه؟ کی گفته شاخص تویی، توی یزیدی؟ من اینا رو میزنم به هم. اون ور روبروش وای میستن، میگه که آقا من حلال یا حرام کردم؟ میگه نه. میگه حروم یا حلال کردم؟ میگه نه. میگه پس چرا اینجا ایستادی؟ میگن بابات یادته چی جوری در به خیبر کن؟ یادته چی جوری باباهای ما رو میکشت؟ این بابا قدرتمند بود. این کینه یا اون قدرتیه که 50 سال پیش بوده. حالا وایستا ببین با چی کار میکنی. پس دعوا قدرت اول. اصلا قدرت نباشه تو مالکیتی نداری. قدرت نباشه جریانی نمیتونی بسازی. قدرت نباشه حرفی رو نمیتونی به کسی بزنی. قدرت نباشد اراده ای رو نمیتونی به وجود بیاری. اصلا دعوا سرش چیه؟ میگه جنگ. جنگ چه شکلی؟ توپ، تانک، مسلسل، نمیدونم فانتوم، هواپیما، بمب اتم فلان تهش. بعدش میاد پایین. میگه جنگ نه. میگه ای پایین چیه؟ میگه این ریشه تو قدرت نرم داره، اون تو قدرت سخت داره. ببین دوباره پاور، دوباره قدرت. بعد میگه خب این قدرت سخته چیه؟ میگه من به زور میگم بعد اینجا بشینی میشینی، نمیشینی دوتا میزنم پس گردن ببین میشینی یا نمیشینی. قدرت نرم چیه؟ میگه توانایی تحمیل اراده خود بر دیگری. میشه تبلیغات ابزار خاص خودشو داره. میری توی فروشگاه خرید میکنی میای بیرون، چه جوری خریدی که نمیدونم. اینا رو احتیاج داشتی؟ خیر. ولی الان رفتم اون تو حس کردم که احتیاج دارم. این دعوای قدرته، چون اساسا اگر قدرتی نباشد هیچ نظمی هم شکل نمیگیرد. تو تا صبح بیا بگو عزیزم میشه دزدی نکنی؟ بله بله چشم حتما نوکر شما فلان یه دزدی میکنه. عزیزم میشه دروغ نگی؟ بله میشود، من دروغ نمیگم فلان. فردا همونش رو همون کاسه دوباره میاد میگه شه فلانی دزدی کردم مغازه. ای بابا عزیزم من به شما نگفتم دزدی نکن. چرا شما گفتی؟ حالا دیگه ما شده دیگه. بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، بار ششم یه چک میخوابونی زیر گوشش. چجوری میخوابونی زیر گوشش؟ چون این قدرتی که من یه چک بخوابونم تو زیر گوشه اونو دارم. پس احساس قدرت میکنی، یه صد بالاتری که میزنیش. میره بچه محلاشو میاره. چی میگی؟ داداش عصبانی بودم، یه چیزی بوده، من نوکر شما، من بچه محل شما هم، ما دست بوسه نمیدونم داداش فلانی. ما چرا؟ چون قدرت رو رویارویی نداری. اما اگر دوباره حس قدرت داشته باشی خودت، میره برمیداری میگه میرم بچه محله رو میارم، یه گنده محلتون کیه؟ همونو. اونجا دوباره حس قدرت داری. حالا این قدرت رو یه مرحله بیار بالاتر. میگه دزدی کردی؟ میگیرم میندازم تو زندان تو یاد بگیری دزدی نکنی. چرا این کارو میکنه؟ چون یک قدرتی حاکم بر رفتارهای اجتماعی و فرهنگیه. یعنی برای تو این رو ساخته. چرا؟ قدرت و ابزارش رو داره. قانون میتونه بسازه. تبلیغ رسانه‌ای میتونه برای درست بکنه. آدم میتونه به حس معرفی بکنه. پس برای تو الگوسازی میتونه انجام بده. و اون الگو چون تو اراده داری، چون علاقه داری، چون کشش داری، هر کاری اون انجام بده تو هم انجام میدی. پس حرفش از طریق اون به تو میزنه. حالا یه جریانی اومده چیکار کرده؟ پولو تو دستش گرفته. چجوری؟ پولو تو دستش گرفته. جریان پولی دستشه. کی؟ اون زمانی که ببین داریم یه مرحله به مرحله برمیگردیم. اقل یه نفر بلند شد گفت من یک روش فرهنگی و اجتماعی جدید دارم. از کی بود؟ از یک خاندان بزرگ به اسم قریش و بنی هاشم. همه هم به خوبی و اون سبک زندگی اینا میشناختنش. هیچ کی هم کاریش نداشت. امانتدار همه بود. تمام قریش، تمام تجار، تمام قطب اقتصادی که پول نبض بازارشه، اعتبار نبض بازارشه، این امین اونا بود. یهو اومد بالا گفت من یه راه و روش جدید دارم. گفت چی؟ گفت این سنگ و چوب و این داستانایی که راه انداختی تو اینا رو بذار کنار، اینا رو من نمیدونم. یه خدایی داریم بعد اون رو هم دیگه بپرستیم. خلاصه اینی که من میگم. گفت روبروی جریان اقتصادی ما میخوای برسیم به سلامت. دیدی؟ تا زمانی که مسئله قدرت نبود، تا زمانی که مسئله اراده حکومت نبود، تا زمانی که مسئله اراده بر مردم نبود، هیچ کسیش کاری نداشت. همه گفتن تو امین مایی، خیلی خوب داری صحبت میکنی، بیا اصلا تو باید کارا رو انجام بدی. اما حالا میخوای قدرت هم بگیری؟ اولیگارشی که ما ساختیم، مردمی که دارن کمک میکنن، شاهراه اقتصادی که من درست کردم رو خواهم من بگیری؟ من اجازه نمیدم روی تو وای میستم، روی تو وای میستم. حالا قدرتمند بود چجوری؟ قدرتمند بود رفت با اول اعتبار کلی خاندان وایستاد. عبدالمطلب، ابوطالب، اینا گنده های اون خاندان بودن. این اعتبار داره، اون حرف زمان رو حرف این حرف نمیزنیم که. اومدم پشتش. حالا جریان اجتماعی فرهنگی ایجاد کردن چی میخواد؟ پول میخواد. داریم مفتی به درد نمیخوره. میای بریم فلانجا کار کنیم، نزد زن و بچه دارن چجوری جهادی پی سبیل رو بریم. نون زن و بچه همونه که میده. اجلس با سید و شوهر. تو اجلس سر جاش. تو نون میخواد بخوریم. جواب باید بده. من کجا میارم اینا رو الان بدم؟ گفت خب پول اساسی چی شد؟ یکی مثل حضرت خدیجه اومد سر راش قرار گرفت، اون یک شاهراه اقتصادی خودش بود، اومد وایستاد روشش. تا زمانی تحریم تو اون دوره شکل میگیره که حضرت خدیجه از دنیا میره، یعنی اون قدرت تجاری که رو به روی هم قرار گرفتن وقتی یه قدمش از بین میره تحریم شروع میشه. یعنی اساساً اگر تو قدرت اقتصادی معیشتی نداشته باشی تو سرت میزنن خوبم میکنن. یک واقعیته. خب اومد پیروز شد و اینا، حکومتش هم تشکیل داد، ریخ اون شاهراه اقتصادی که کعبه بود میرفتن میومدن اونم گرفت، اومد گفت خب حالا دولت جانشینیه، بعد من فلانی. مثلا بابا هامونو کشتی، قدرت ازمون گرفتی، جانشین بعدی فامیل دامادتو میذاری؟ نمیذاریم که، میگیریم. اولین کاری که کرد چی بود؟ گفتن آقا این دامادشو گذاشتن یه آدم مثلا پچل بیورزه چیز نیست که، این اومده در خیبر کنده، این یه تنه بدر جمع کرده، این یه تنه احد جمع کرده، شجاعه، خوب حرف میزنه، علم داره، کار اقتصادی میفهمه. میگه چیکار کنیم؟ میگه ببین از یهودیایی که اون دوره بودن ریختیم گرفتیمشون، یه باغ موند، این زمینه خیلی زمینه خوبی بود، یه سرمایه سنگینی بود، با این داشتن کار مولدسازی و کار تولید و این چیزا میکردن، این پول پخش میشد، پولم که پخش میشه میتونی آدم جمع کنی، به بقیه میری سر کار اینو درست بکنی، اینو رو حل بکنی، به بقیه وام بدی، همه اینا. میگه چیکار کنیم؟ میگه ببین جریان فرهنگی اجتماعی که پول توش نباشه بیمایه فطیره، فدکو بگیر ازش. این یه قدرت، یه بال قدرت رو گرفتن. گفت بعدی چیه؟ گفت دختر اونی که اومده کل جریان اقتصادی اجتماعی سیاسی ما رو به باد داده، این شد، اینو گرفته، یعنی شوهرشه، اونم ازش بگیرید. تمام، قدرت برگشت به اون سمتی که باید می بود. خب حالا به چی باید برسیم؟ هیچی. حالا یه دونه جانشین مونده که نه پول داره، نه آدم داره، نه حمایت خانواده رو مثل قبل داره. حالا باید کار بسازه بیاد جلو قدرت رو بگیره. قدرت رو میاد پس میگیره، دوباره درگیری اولیگارشی ها. این میگه چیه؟ آقا جمل رو انداختن. کی بوده؟ همسر اون پادشاه مثلا پیامبره بوده، دوباره اومده. کی بوده که نشه؟ یه طلحه و زبیر بوده، گنده های مافیای مثلا اقتصادی و تجارت و واردات و صادرات و اینا بودن، روی اینا وایساده. از اون طرف کی بوده؟ آقا یه عده بوده این جریان اجتماعی فرهنگی سیاسی رو یه جوری دیگه میدیدن، خوارج، با اونا هم زده بکن. این طرف کیه؟ میگه از دل اون جریان سیاسی یک جریان اقتصادی اومده، فرهنگ ایجاد کرده، حالا اون داره مقابل فرهنگی با این میکنه، با اونم باید درگیر بشه. میگذره، حذفش میکنن، میاد جلو، میشه عاشورا. کچی پسر همون میگه اون قدرت از اول مال ما بوده، کی گفته بعد دست تو باشه؟ پس من این قدرت رو میخوام، میپذیرم. من چرا امام حسین دوست دارم؟ چون آدم قدرتمندی بوده. هیهات من نزلن، من وایستم زنی تو بشم؟ آره بابا، من وایستم بشم یکی مثل تو بیاد اینجا حکومت کنه؟ اصلا اجازه نمیدم. ما میتونیم، ما خودمون انجام میدیم. جریان مسلم چطور پشتش خالی شد؟ شیر اقتصادی رو بست. خیلی راحت. آدماشو ازش گرفت، ابزاراشو ازش گرفت.
آقا یه دعوایی که اومدن یه جا نمیدونم اینا رو جمع کردن و بستن، اصلا برد توی بیابونی، ببین اینجوری نگاه کن، بیارش همین الان، بردش توی بیابونی که هیچ خبرگزاری نتونه خبری رو پوشش بده که ما زدیم نوه اونی که اومده بود بهمون زد داده بود و کشتیم. هیچ رسانه‌ای، هیچ کی نتونه توییت بکنه، هیچ کی نتونه استوری بگیره، هیچ کس هیچ خبری نداشته باشه. توی بیابون آروم ببر کارو جمع کن، تمام. پس من میل به قدرت دارم. دعوای امروز چیه؟ قدرت. صاحب دنیا کی میخواد بشه؟ اونی که بیشتر از همه قدرت داره. سازمان ملل میگه 5 نفر حق وتو دارن. چرا؟ زورمون زیاده. ما بعد جنگ جهانی دوم 5 تا دلمون نمیخواد اونی که تو میگی انجام بدیم. آقا یه چیز درست کردیم MPT چی ها؟ این میای این تو بمب اتم میخواد داشته باشه، این زیاده نشه، اینی که ما میگیم. خب خودت که کلاهک هستی داری. میتونم دارم، میتونی داشته باش. سازمان ملل دموکراسی بر خودتونه، این بر مردمه، بر خودمون یه جور دیگه داریم تا میکنیم. خیلی راحت قدرت این شکلیه. منشور حقوق بشره. اما نظر گرفتن؟ نه خیر. ما چی هستی ازت بخوایم نظر بگیریم؟ 5 تا کشوریم نوشتیم حقوق بشر این شکلیه، یه دور سازمانم گذاشتی. یه لگد بزن مثلا ما تحت یکی از وجود داره رد میشه. آی حقوق بشر شما چرا اینو اینجوری کردی؟ آقا دزدی کرده اینجا اومده به ناموس مردم نزن. نه بشره. بعد شما نگاه کن، برده ها رو اینا میگرفتن خرید و فروش میکردن. تو همون سالی که برده داری میکردن حقوق تضمینی میمون ها رو تصویب کردن. آ میمون ها مثل ما انسان هست، مثل انسان باشون رفتار کنیم، کاریتون نداشته باش. آقا یه دونه آدم داره اینجا خرید و فروش میکنه، اونون برده. نه میمونه اینجا باید باشه، حیوانه. ما کلی مطالعه کردیم، الکی نیست که، محیط زیسته. حیوان ها انسان هم، انسان ها جون دارن. از این صحبت ها هم موقع میکنم. دعوا کلن سر قدرت. حالا ما میخوایم اینو بگیم آقا قدرتمند بشویم یا نشویم؟ باید قدرتمند بشی. من اینو بهتون میگم، تو باید برسی به اون قدرت بالای بالای بالا که کیه مالکیت بالا یه نفره. مثلا آقا منی که خلقت کردم قدرت مطلقم، با من بودی اوکی، نبودی هر مدلی دوست داری قدرتمند شو، ولی آخرش شکسته. تاریخ حداقل اینو نشون داده. میگه من اشرا رو مطالعه میکنم، هر کی طرف اینا بوده، این دو طرف بوده، از همون جنس بوده، همیشه این ور اسمش بلند بوده، این ور خورده تو سرشون. من با کدوم باشم؟ عقلم اشو کنم، میگه با این پر. اگه میخواد اسمم بچرخه باید باشه. شخ زدن کربلا رو، گندم کاشتن. الان چه خبر اربعین؟ کجا دارم میرم؟ پیاده روی کدوم ور میرم؟ خیلی واضحه، خیلی معلومه. آقا طرف اومد کلی نذاشت دست قطع میکردن، نمیذاشتن طرف بره زیارت، همه اینا. کی الان اسمش بلنده؟ همون حسین ابن علی. من عقلم حکم کنه میگه با اینی که قدرتمنده باشم. با پلی‌استیشن بازی میکنه کدوم تیمو برمی‌داری؟ مثلا نمیری گینه 20 تا برداری که اصلا از دست تو جام جهانی نیست. دعوا به منچستر سیتی برمی‌داره. خب چرا قدرتمند ستاره‌اش برتره؟ چون میل به قدرت داره. کی دوست داره ضعیف باشه؟ حالا نکته اینه، چرا انقدر تو گوش ما خونه مثلا قدرت بده؟ نری سمت قدرت ها. شما بشین یه گوشه قشنگ با نفست مقابله کن، مبارزه با نفس داشته باش، قشنگ گریه کن برای امام حسین، این معنویاتت بره بالا، کاری نداشته باشی اون گوشه ها. ببین اگر تو اجتماع نیومدی رفتی یه گوشه، اینو سر کلا گذاشتن، امر اجتماعی تو رو با خودش میبره. یه 100 روز اتفاق تو این مملکت افتاد، وضعیت رو نگاه کن. حالا برو بگو نیست، نشده، مقابله کردیم، 10 تا قانون گذاشتیم، شد، اجتماع تو رو برد، اثر گذاشت، از ادبیات تا نوع حکمرانی تا نوع قوانین تا نوع برخورده با همه اینا، همش اثر داشت، چون امر اجتماعی تو رو میبره. حالا توی این اوضاع وایستادی حرف بزنی یا کشیدی کنار گفتی من میشینم نون و ماست رو میخورم، ولی کار اجتماعی کردی. این که من بشینم یه گوشه بگم با کسی کاری ندارم به درد نمیخوره که. وجب تکلیفتو معلوم کنی.
کدوم وری؟
ببین شطور صالح و یه نفر کشت، میگه همه کشتن. چرا؟ میگه سکوت کردی دلت بود. میگه یه نفر کشتن، میگه همه کشتن، همه کشتن اونو چون میل داشتن. اون شطور صالح نماد بود، حالا نه صرفا سر یه شطوری ما دعوا کنیم، نه، میگه به اون مفهومش نگاه کن، دعوا سر قدرت بود. میگه آقا من این شطور رو میذارم اینجا، کسی به این دست نزنه، حضورم زیاده، اینا میکشمش. حضور زیاده ما بغیر عذاب میکنیم، حضور کی بیشتره؟ حالا هی بیا قدرت نمایی کن، بیا زور آزمایی کن. تو تمام دنیا وقتی نگاه میکنید، ادبیاتی که تولید شده برای قدرت، ادبیاتیه که اونایی که دقیقا به قدرت رسیدن. چند تا اندیشمند میشناسی؟ کانت، هگل. چرا اینا به رسیدن؟ من که با قدرت رسیدن بالا حرفشون رو زدن. مارکس. آقا اصالت قدرت چجوری میخوای توضیح بدی؟ اصالت قدرتی که مارکس میگه. چرا من حرف مارکس گوش بدم؟ چون مارکسه. چون دیدگاه چپه، چون دیدگاه کمونیستیه، چون کمونیسم اومده برای خودش امپراتوری درست کرده. آقا ماکس وبر در جریانات جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی ورود بکنه. چرا؟ چون ماکس وبره. اندیشمند دیگه نداشتیم؟ چرا داشتیم؟ چرا حرفش رو نمیشنویم؟ چرا حرفش نمیاده؟ چون قدرتمند نبوده. چون دنبال قدرت نرفته، یا اگر رفته اصلا زورش نرسیده. حالا ما اینجا برامون مهمه نگاه به قدرت چیه. من چجوری میخوام قدرتمند بشم؟ چجوری میخوام برسم به این که اینا رو تو خودم پرورش بدم، بدم بیام بالا؟ این مهمه. حالا چند تا سبک میتونم داشته باشم؟ یه مدل سبکم اینه که اینا را انداختم. مثلا هگل میگه که آقا ترس و نگرانی از مرگ باعث قدرت میشه. هگل داره میگه، میگه این باعث میشه که یک فرد دیکتاتور بیاد به قدرت برسه، این قدرت رو بگیره، از بین ببره. پس شما برای این که به قدرت نرسی اصلا دنبال این نگرانی و مرگ و این چیزا اینا نریا، برو اشغالتو بکن. کانت میگه عشق به خدمتگذاری و نوکری موجب طلب قدرت میشود. پس نذارید کسی مفت خدمت رو انجام بده، مبادا قدرت ما دست بخوره. اون خیلی واضحه. میگه آقا ما اگر بگیم عشق به خدمت گذاری وجود داره، برو کمک کن، میگه مردم انقدر آزادی رو راحت میبینن که فکر نمیکنن کسی نیاز به هدایت داره، کسی نیاز داره این آزادی رو کنترل بکنه. اما انسان حیوانی است که نیاز به یک رهبر داره. اون رهبرش هم اینان دیگه. میگه شما حیوانی یوش گوسفندید، باید بالا سرت باشیم اینا رو جمع جور بکنیم، وگرنه نمیتونی پیش بری. حالا من میخوام با اینا پیش برم برسم به قدرت. میگه نه، این قدرت که اخه، این برای خودش میخواد. اساسا در تفکر عاشورایی، در تفکر اسلام، در تفکر امام حسینی، در کسی که به عاشورا اعتقاد دارد، در توجه به کسی که عشق و علاقه و میل و کشش به وقایع عاشورا دارد، قدرت امری مقدس است. تو باید برسی به قدرت، زورت باید زیاد باشه. چرا؟ چون باید عقلت کامل بشه و با اون عقل بتونی تصمیم بگیری بقیه رو هدایت بکنی، حکومت بکنی اندازه خودت. تو اگر قدرت نداشته باشی نمیتونی اراده داشته باشی رو خانوادت جمعشون بکنی. اگر قدرت نداشته باشی نمیتونی رفیقتو هدایت بکنی، نمیتونی کمک بکنی رفیق تصمیم درست بگیره. میگه آدم عاقل چه شکلیه؟ من چجوری میتونم عاقل باشم؟ چند تا ویژگی داره. ویژگی اول، میگه هیچ کس ازش قطع امید تو خیر نداره. میگه هر موقع اسمش میاد میگه آقا این خیرش به ما میرسه، حتما اینجوریه. ببین اینطوری هست یا نه؟ آدم عاقل این کارو میکنه. چرا آدم عاقل اینجوری رفتار میکنه؟ برای اینکه بنده محبتن مردم، محبت کن، خیر بده، ببین چجوری کارتو راه میندازن. اما یکی اذیتت بکنه میگه او سراغ فلانی نره ها، پوستتو میکنه، ولش. میگه خیر بهش میرسه. میگه دومین ویژگیش اینه، از بدی اون تو در ارمانی. میگه اصلا ازش بدی نمیبینی، حتی اگه یه جای درگیری شخصی پیدا بکنی. خیلی مهمه ها، زورش میرسه بزنه اما نمیزن. سومی، میگه که یه نفر بهش خوبی میکنه، انقدر این خوبیه رو بزرگ میبینه، انقدر همه جا اینو تعریف میکنه، طرف میگه ما به خدا من کاری نکردم. میگه نه نه نه، شما اصلا کلی لطف کردین، لطف بزرگی بود که انجام دادی. نه اداها، اعتقادشه. نه اینکه ما یه نفر خوبی بهمون میکنه، آخیل لطف کرد، زحمت کشید، یه اینم نمی آوردی، کشت خودشو، این نه، این به در خودت کنه. واقعا نگاهش اینه، میگه وقتی یه نفر بهش خوبی میکنه تو تک اون خوبی رو ما میسته، اینقدر بزرگ میبینه این خوبی رو، عالی. بعد برعکسشه، ویژگی بعدیش میگه خودش اگه یه خیر بزرگی انجام ده، میگه من واقعا کاری نکردم، من واقعا هیچ کاری نکردم، اصلا کاری نبوده، نمیذاره کسی بفهمه، اگرم کسی بفهمه میگه من هیچ کاری انجام ندادم. میگه ویژگی همه اینا، چند تا من میگذارم وقتمون گذاشته، شب بعد بیشتر توضیح میدم. میگه حالا همه این ویژگی ها رو گفتم، یه دونه ویژگی اگر اینو نداشته باشه این آدم اصلا عاقل نیست. میگه چی؟ میگه همه رو از خودش هر کی ببینه میگه اینم من بهتره، یعنی قضاوت نمیکنه دیگران. آقا طرف من دیدم بدی میکنه، مثلا چه میدونم اینجوریه اونطوری باشه، جهنمیه، به تو چه؟ ببین قضاوت نکن، شاید تو خیلی بهتر باشه، شاید نیتش از تو خیلی به بالاتر باشه، اصلا اینا نمیتونی تشخیص بدی. آدم عاقل این کار رو نمیکنه. چرا گفتم بعد عاقل بشی؟ برای اینکه حالا یه باید برات بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، خیلی مهمه ها، این روایت خیلی مهمه، اینی که میخوام براتون بخونم. میگه ریشه عقل قدرت است. آدمی که قدرتمند نیست، آدمی که میل به قدرت نداره، آدمی که دلش نمیخواد قدرتمند بشه، آدم عاقلی نیست. این میشه اون فهم ناقص و فهم اشتباهی که ما نسبت به خیلی از وقایع دور و برمون داریم. من میرم گریه میکنم، میرم بیرون، من قدرتمند بشم، من برسم بالا، من پولدار بشم، با جهنم یکی میشیم که با میشیم مرفع بیدر. کی گفته؟ کی گفته؟ اشتباه هر کی گفته. بانک اونا بزنن، پول دست اونا باشه، تورم شما بکشیم، همین اخلاق رو رعایت کنیم. همین چرا ملت اخلاق رو رعایت نمی کنن؟ چون پول نداره. خیلی واضحه. باشه تو بلدی بگیرم از این در که فرق میاد از اون در ایمان میره و درستش نمی کنی؟ چرا درستش کن؟ امیرالمومنین سال آخر حکومتش که اواخر حکومتش دیگه، یعنی میخوان ترورش میکنن، یه جمله میگه، میگه الانی که من دارم حکومت میکنم، چه حکومتی؟ از ایران، مصر، اون طرف امپراتوری اسلام. میگه سه تا چیزو تو این 4 سال من فراهم کردم، سه تا چیز. یک، همه یه مردم خونه دارن، کل امپراتوری ها، نه یه کوفه، نه یه عراق، کل امپراتوری، در مورد کل امپراتوری حرف میزنن، همه یه مردم خونه دارن. دو، هیچ کس گرسنه نمیخوابه، داره کارآمدی حکومتش و استخراج 4 سال حکومتش رو میگه. با چی؟ با 3 تا جنگ سنگین داخلی. و سوم، آب در دسترس همه است. این جایی پیدا نمیکنه آقا ما آب نداریم، آب آشامه اون نمیرسه مثلا. این حاصل قدرته، خیلی مهمه. بعد من و شما میشینیم، نه شما نیای تو سیاست اقدام بکنی، شما برو تو هیئت کار فرهنگی تو کن، اجرت هم با سید و شهدا و همه اینا، اون دنیا 3-4 تا باغ بد میدن با 2 تا خاور حوری، برش باد یه دنیا اون چی فر. خب یارو الان مثلا بالا شهر یه دونه باغ داره 7 طبقه است، بعد هر طبقهش مثلا یه طبقه گله، یه طبقه مثلا درخت فلانه، یه دونه من بهشت رو این چجوری توضیح بدم؟ من میگم من بهشت چیکار میکنی؟ چه جوک میگید؟ چرا من از اینجا باید انقدر قدرت داشته باشم دست رفقامو بگیرم؟ من باید قدرت داشته باشم رفیقم بیکاره بردارم ببرمش سر کار؟ میخونم براتون فردا شب که اصلا مؤمن کسی که میخواد امام حسینی بشه باید بره سمت پولدار شدن. این طرف چی؟ نه، پول فساد، آقا به این فکر کنید، مذاکره دو تا آدم سیاسیه، حسین ابن علی و عمر صف، میگه نه جلو من وایسا، میگه نه من اگه جلو تو وای نستم خونم ازم میگیرم. حسین ابن علی خونه تو من بهت میدم. این حل شد. بعدی قدرت هم ازم میگیرم، قدرت بهت میدم، پست بهت میدم، اوکی، مال و اموالمو مصادره میکنم، بلوکه میکنم تو بانکه، اون بانکه رو میگن حسابشو ببندید بشنید، من بهت پول میدم. از کجا داره؟ از آسمون که ساک پول نیفتاده زمین که، از کجا داره اینا رو؟ میگه آقا وقتی اومد کربلا کل زمینه کربلا رو خرید، بشکن زد جبرئیل اومد دیگه. طبیعتا تو ذهن ما اینجوری جبرئیل اومد بیا کارت اعتباری ملکوت بکش. آقا جمع کنید اینا پول داشته که داشته کار میکرده، پول داشته این ور اونور میرفته. میگه امام حسن سه بار کل داراییشو داد دوباره جمع کرد، اهم کارت لابود استفاده میکرده. ببین امام سجاد وقتی از کربلا برمیگرده میگه 10 نفر ما رو نمیخواستن. بابا به این فکر کن، میگه 10 نفر ما رو نمیخواستن. دعاشو نگاه کن، شروع میکنه تو دعاش راهکار دادن که چه شکلی قدرتمند بشی. بابا تو رو خدا دو بار صحیفه سجاده معنیشو بخون، به عنوان کسی که داره یه راهکاری تو زندگی بهت میده. ببین چه جوری اومده قدرتمند شده. یهو میگه ببین من باید آروم آروم آدم درست کنم. این آدما از بغل ما رفتن، رساله هاشون چهره ما رو خراب کردن، به ما میگن خارجی، به ما میگن خارج خروج از دین رفته، اقدام علیه امنیت ملی، همه اینا رو دارن میگن. من باید اینو اصلاح بکنم. آروم آروم انقدر آدم پیشرفت جمع میکنه میاره، ببین میگه برده میخریده آزاد میکرده، پولش از کجا میآورده؟ من سوال دارم این پول از کجا میومده که برده میخریده آزاد میکرده؟ چند تا؟ 100 تا، 200 تا، 300 تا، 400 تا، 30,000 تا. بعد 4,000 تا شاگرد امام باقر، 5,000 تا شاگرد امام صادق هم که دشمن نزدن مثل بانک اعتبار خلق کنن آدم بیاد شاگرد بیاد بشینه که. از همین اومده بیرون. پول داشته. پول از کجا اومده؟ میگه تو این عزاداری نزدیکی که ما برای امام مسلم میدیم این سنت امام سجاده. میگه کل مدینه رو غذا میداد. از کجا میورده میداده؟ بابا به این فکر کنید. بعد ما میگن سمت پول و این چیزا نرید. اهل بیت از بعد از فدک شبکه مالی اقتصادیشون رو درست کردن. تا کجا؟ ببین گوش کن، این حرفا رو جایی برات نمیزنن، گوش کن. جوری شبکه اقتصادی رو درست میکنه، خط قرمز اهل بیت توی تشیع چیه؟ فرقه. آقا کسی فرقه درست نکنه انحرافی فلان بشه اینا. جوری شبکه اقتصادی رو درست میکنه و ریسک این رو میپذیره که به خاطر این پول زیاد، به خاطر این حجم گردش پول، به خاطر این اعتبار، یک فرقه انحرافی در تشیع شکل بگیرد به اسم واقفیه. واقفیه به خاطر پولهایی بود که جمع شد، بعدا نخواستن به امام رضا بدن، گفتن ما وقف کردیم در امام کاظم علیه السلام، میشه اون بر میگرده رجعت میکنه همون مهدی موعوده. پولا رو نمیخواستن بدن، تموم شد. میگه سره های موسی بن جعفر سه مدل بود، سه تا پک اقتصادی داشت. پک اولو بهت میداد کلا میشدی مرفع بیدر. از کجا میآورده؟ تشیع برای گسترشش نیاز به قدرت داره. من چند تا رو باید بخونم بحثمو تموم کنم. امیرالمومنین میفرماید قدرت خصلت های پسندیده و بد را آشکار میکنه. بستگی به خودت داره. قدرتمند شو، قدرت داشته باشی کمک میکنی، نخواستی بد میشی، یا اینوری یا اونوری، یکی که. ولی از اول تا آخر باید قدرت رو به دست بیاری. چرا؟ ببین اگر تو زندگی دنبال چالش نیستی، دنبال این نیستی که خودت رو امتحان کنی، دنبال این نیستی که بیفتی توی یه فضا ببینی با خودت چند چندی، این زندگی به درد نمیخوره. بیفت توی بازی، خودت رو بگو آقا میخوام بیام و ببینم اصلا چند مرده الله جان. آقا نه ما بریم دنبال پول، بریم دنبال قدرت، خراب میشیم. باشه خراب میشی، اما به واسطه همین هیئتی که میای نگهت میداره، دوباره برات میگرده تو اون حالت. اما فقر ایمانتو میبره ها. ببین کدومش برات ارزشمندتره. تو این چالش اگر ورود پیدا کردی، حالا عاشورا پاسخهای روزتو بهت میده. ان شاء الله به شرط حیات بقیه مابستون بشه تو شبای بعدی، ان شاء الله جمع بشه. ببخشید طولانی‌تر صحبت کردم. سلامتی خودتون، خانوادهتون، تجدید الفرج آقا صاحب از زمان، سلامت خدمت.